بسم الله الرحمن الرحیم. شادی قلب نازنین مادرمون فاطمه زهرا صلوات
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. خب الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکریم که توفیق پیدا کردیم سوم جلسه از سیر جلسات عصر جدید در خدمت دوستان باشیم. البته توفیقی که حالا در ذهن بنده هست نه به خاطر صرفا برگزاری یک جلسه است، بلکه بیشتر به خاطر اون فضایی که فراهم شده، چه انشاءالله یه بابی گشوده بشه در تفکر بر حول اندیشه های شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی. و بنا هم نیست که فقط این متون خونده بشه و یه مطالعه بشه و این جلسه ما حالا دوستان دارم کار میکنن، بنا هم بیشتر این هست که یه ارتباطی با حقایقی که پشت این الفاظ متون هست. و سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی متذکر این حقایق هست. انشاءالله برنامه این هست که بیشتر ارتباط پیدا کنیم با این حقایق، نه اینکه حالا متون اسم متون برگزیده شده داخل جزوات هست، حالا فقط جزوات به دستشون رسیده. الان متن شماره 4 هست که این جلسه قرار هست بررسی بشه. انشاءالله متن جلسات هر بار داخل کانال پیاده شدهش و صوتش گذاشته میشه. زمین که دوستان حالا برنامون هست که یه گروهی هم باشه که داخل همون کانال هم یه فضای گفتگویی فراهم بشه برای دوستان، حالا انشالله این هم اتفاق میفته. خب ابتدای امر هم در خدمت استاد بزرگوار استاد طاهرزاده هست انشالله به استقبال بیاناتشون بریم باز چه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با همین فرض که فرمودن ما متن نگاه میکنیم، یه بحثه آیا متن یک سخن شاعرانه است که ابعادی داره میشه با اون ابعادش مرتبط شد، یا یه عبارت هست؟ عبارته که خب هر کس که هوشش بیشتره سه اطلاعاتش بیشتره بیشتر میفهمه، اما وقت سخن شاعرانه شد دیگه اطلاعات نیست، یه حضور میخواد، یه حالا اگزیستانس میخواد. ما اگه بتونیم با این روی کرده ارتباط اگزیستانس خودمون با اگزیستانس یک شاعر مرتبط بشیم و جهان هم دیگه را حس میکنیم، اگر نه اطلاعات هم را حس میکنیم. اونده من تو این حال نم واجه ای اگزیستانس را چیزی بتونم جاش بذارم میذارم، ولی ما با جهانهای هم دیگه باید مرتبط بشیم. بنده با این فرض که آقای آوینی در حضور تاریخی خودش سخن گفته است، نه با اطلاعات، دیدین که عجیبه هم هست، یعنی سخن نیست که یه دانشمند دیگه هم بتونه بگه، نه مال خودش است. واقعا فتو به صورت، انگار من اینه یه بار دیگه هم گفتم، فتو به صورت من مثلها این کنتون فی رعی بین. چون شما یه آیه را چطوری تفسیر میکنیم؟ یعنی آقا این آقا که مثل شما یه آدم اندیشمندی نیست که اومده از ادعای وحی میکنه، منظورم حضرت محمده، این اومده از نبض تاریخ شما را به گفت دراره و غیر ممکن است که کسی دیگه بتونه مقابل ایشون باشه. چه مقابل ایشون؟ یعنی در تاریخی دیگه. خب تاریخی دیگه، این تاریخ نیست، این تاریخ حس چنین سخنایی را داره و ارائه میده. تو این قضیه بیشتر حرفم اول همینه، آیا ما میتونیم به این فکر باشیم که در رسبت با وحی چی کار میکردیم؟ من حتی حس میکنم اونجا عرض من جلسه اول بود یه خود حالت قلوف پیدا کرد. نه، ما در رابطه با حضرت محمد صلوات الله علیه دو تا راه میتونستیم بریم، یا این که مقابله کنیم، مقابله نتیجهش میشه که در همون تاریخ کهنه‌ای که بودیم میمونیم و عملا هم در بی‌هویتی صرف که امروز میتونین در جریان‌های مقابل انقلاب، مقابل روح انقلاب اینا ببینین، شواهد خوبی هم دارین. یابم که همراهی کنین، در همراهی کردن آره دیگه جهان محمدی رو حس می‌کنین، جهان محمدی رو که حس کنین هر کدومادون در واقع به یه معنا با پیامبر همراهید. وقتی که باز تکرار بحث قبلیه به نظرم، ابازر در سه جلسه، اینا ببخشید من تکرار میکنم، ابازر سه روز با پیامبر بوده است، بعدم میرد غفار و در مدینه برمیگردید، یعنی یه 10 سال از پیامبر جداست، بعد همه مردم غفارا مسلمان کرده. چی تو بلد بودی این 3 روز روح محمدی رو یافت صلوات الله علیه؟ کافیه. و یه بحث سومی هم که داریم ما الانه، چی شده از که امروز مثلا به جا سیطره اسلام بر روح ها، سیطره فقه هست بر روح ها؟ سیطره فقه بر روح ها خیلی خطرناکه، ولی اگه سیطره اسلام باشه شما فقه هم دارید، باید داشته باشید. ولی اگه مثلا به یارو میگم کربن اینجوری حرف میزنه راجع به شیعه، میگه پچرا مسلمون نشد، وقت مسلمونی هم چی میدونه؟ 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت نماز. این اینه مشکلیه که ما داشتیم و نمیذارد که اسلام خودش به نمایانه تا انسانها جهان محمدی رو حس کنن. تو مسئله آوینی همین ما داریم، یعنی آوینی سخنگوی روح تاریخشه و اگر بتونیم همراهش بشیم جهانش رو حس میکنیم. اگه جهانش رو حس کردیم تصدیقش میکنیم. یعنی این قرآن خودش معجزه خودشه. قرآن که با ماره چی میگن، با عصای حضرت موسی نیامده است، اون مال تاریخی است که موسای غیر خضر است. موسای غیر خضر باید با عصا کار کنه، برای همین خودش کم آورد. تعارف نداریم که دیگه، صراحت آیه است. ولی محمد صلوات الله علیه و آله خضرم هست، یعنی یه چیز عجیبی است. حضرت عیسی تکمیل موسی علیه السلام، میدونی که حضرت عیسی نیومدن یه دین جدید بیاین ناصر راحت آیه است، من اینجا نمیخوام از تتبع نمیگم، نه اومدن. برای همین هم فلما احس عیسی منهم الکفر، منهم الکفر یعنی منهم بنی اسرائیل کفر، یه مرتبه گفت من انصاری الله، بس کی میخواد به ما کمک کنه؟ ای اصلا به نام شما به ما کمک کنین، ما اومده بودیم که دین شما را به هویت اصیلش متذکر بشیم. در حضرت محمد صلوات الله علیه این نیست، برای همین بحث تصدیق قرآن است نه تعلیم قرآن. برای همین حتما میدونید این زبان شاعران است، یعنی چه؟ یعنی به افق ملکوتی شما اشاره داره، با شما سخن میگه. همه حرف هم اینه که اینا یخت جدی بگیرید، عرض منو نمیخوام بپذیرید، اما جدی بگیرید. دقیقا ما مسئله مون با آقای آوینی از همین جنس هست، یعنی از جنس این که یک روحی اومده است در این کلمات و داره میگه فتو به صورت مثله. اگر که رسیدی به اینجا که نه این یه عالمی است، اگر بتونیم درش وارد بشیم در این عالم، وقت دیگه تصدیق است. وقت این تصدیق چیست؟ تصدیق یک کشف تاریخی است. ببینید کسی که با محمد صلوات الله علیه و آله همراه نشد دستن دیگه تو تاریخش نیست. اینجا خیلی عجیب است این عرض بنده که دارم میگم که ما در نسبت با آوینی گزارش روح تاریخیمون را باش روبرو میشیم. این یه گفت نیست و کلمات چیزا عجیب غریبیه. زلا من پیر مرد که همیشه ما در یه سنی هستیم که بیشتر الفاظ و قالب‌ها برامون مهم است، میریزیم به هم در مقابل این کلمات. شما جوانا خیلی بهتر میتونین همراهی کنین. این مقدمه اول من است که در نسبت با این کلمات از اول بگون چطوری میخواد روی کرده ما چطوری باید باشه. جهان عجیب و غریبی رو آوینی حس میکنه که اگر باش همراه بشیم همه‌شو تصدیق میکنه. میخندم همراه نشین. ببینید ممکنه است شما وقتی با این آیه روبرو میشین فتو به صورت من مثلهی بگون خیلی خب بعدن یکی میاره، این نشونه این است که اصلا نمیفهمی داره این آیه چی میگه. اونایی که باشون این آیه صحبت کرد فهمیدن که دارد میگه آقا یه جهانی است که در این جهان باید خودت را وارد کنی، وگرنه علیل میشی در مقابل این سخن. حرفام یختم الکن هست، به جاش انشاءالله روشن شه. حالا با این مقدمه من پیشنهادم این است همین شماره 4 یا اگه پیشنهاد دیگه دارید بخونی، حداقل حالا این عرض منم اگه نمیشه بپذیرید اما روش فکر بکنید که آیا ما میشه با اگزیستانس رو معنا میکنم در جهان بودگی به وسعت اتحاد بین انسان و همه حقیقت، یعنی اون اگزیستانس متعالی را منظورم است دیگه، آیا با این دید ما با روح آقای آوینی مرتبط میتونیم بشیم؟ و اون عرایزی که داشتم بفرمایید دیگه بناس بخون خودتون.
تشکر میکنیم دوستاد. متن شماره 4 جزوات هست که انشالله بنده میخونم بعد دخلیم دوستان هستیم برای خب. انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر جدیدی در کره زمین است که دیر یا زود آثار تحقق آن را در جهان آینده خواهیم دید. این انقلاب صرفاً با وجه سیاسی تمدن غربی یعنی امپریالیست رو در رو نیست. همانطور که پیش از این عرض شد مثل این سخن
یا
مسئله این سخن مسئله آن است که بگوییم ما فقط با دندانهای غول می جنگیم و به بقیه اعضایش کاری نداریم. آیا می توان فقط با دندانهای غول جنگید و با مغز آن کاری نداشت؟ انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر فرهنگی جدیدی در عالم و سرمنشأ تحولی فرهنگی است که در آینده بنیان همه چیز را از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن زیر و رو خواهد کرد و طرحی نو در خواهد افکند. ریشه همه تحولات ظاهری فردی و اجتماعی در تحولات اعتقادی است و به همین علت است که حقیر با یقین کامل و با اطمینان این چنین درباره آینده جهان سخن میگویم، چرا که اکنون امت مسلمان بار دیگر به پیمان نخستین خیش با آفریدگار جهان بازگشته است. بعهد الست الست و ربکم قالوا بلا، و این عهد الست خورشید تازه را در آسمان تاریخ متولد ساخته است که نور آن سراسر جهان را در خواهد نوردید و بنیان همه چیز را دیگرگون خواهد ساخت.
خیلی خوبه.
خب در خدمت دوستان اساتید هستم ان شاء الله که
امده چه هماهنگی میتونیم با این سخن رو داشته باشیم؟ نه آره، یعنی آیا میشه که حس کنیم مثلا آله باز من قرآن رو میزنم، شما وقتی آیات ها میخونید یه خودی میشید که حرف دیگه دارید، یعنی که حرف ها ظاهر کلیشه قرآن رو میزنید، یعنی واقعا یه مثلا ابوذر وقتی صحبت میکنه یا سلمان چی کار میکنه با مخاطبش، یعنی درکی که قرآن بهش متذکر شده است رو با شخصیت خودش ارائه میده. حالا اونجا در صدر اسلام که یه سه عجیبی بوده از همه چی دست به دست هم داده است. حالا باز حرفم همینه، یعنی ما میخوایم این سخن ایشون چه بودنی را به ما متذکر میشه که ما گفته این بودن را به زبان خودمون بگیم. شاید جملاتی من سخت کنید بحث را، حالا چی میخواید بگیم؟ آره وقت تصدیق که کردین دیگه خودتون میشید استا مقلد نیستید. بفرمان
توی این جلسه دکتر صافیان یه تعبیر درباره شعر داشتن در تفاوتش با فلسفه که خیلی خوب بود، بکنم داره تو با دینم تا حدودی بشه همین رو به کار برد. بفرمودن که شعر رو با گوش قبول میشنویم،
باریکلا
مثلا با شعر گوشنوی نمیشین فکر کنیم چی داره میگه و بعد بپذیریم یا نپذیریم. چرا میپذیریم؟ این انگار اصلا شعر با اون بودی از وجود شما که عین پذیرندگی هست و قابل بودن هست سخن میگه، و اینجوری نیست که بگیم خدا شعر ما رو فهم میکنه، نه انگار ما از پیش مسحور شده یه بعضی از سخنان هست. اینا درستیش تو اون هست، من اینه که با این اطمینان میگویم، نه اینکه مثلا به قول شما من مطلع باشم شواهدی دارم در دست که آره مثلا ظهور آقا نزدیک هست و قضیه حل، نه ببینید اگر شما ببینید تصدیق میکنید، یعنی اونی که من میبینم رو ببینید میفهمید که کار دگرگون شده است. راست زدی
حالا بازم از نظر خودم سوال کنیم بهش کار که نداره، یعنی شعرم میشه با پرسش به حرف کشیدش. یعنی همینطور که اگر ما مثلا شعر حافظ وقتی ازش پرسش بکنیم شروع میکنه با ما حرف زدن، خب متنم یا پرسش داره، یعنی چه احوالی بر آبین میگذرت که آینده رو اینجوری میبینه. یعنی یه موقع از میگه این شواهد رو دلت میبیند بر اساس شواهده، خب این یه وجه هست. سید حسن نصر الله میگه بزودی ما توی بیت المقدس نماز میخونیم، یعنی اقتدا کرد به مقام معظم رهبری این حرف زد. یعنی میگه از شواهدی که در منطقه در از اتفاق میفته، یا نه به یه حقیقتی که در تاریخ از ابتدا طلوع کرد، یعنی از همون اول اهل بیت به اینجا نظر انداخته بودن و آوین اعتماد بس اصل جدش بیشتر اصل توبه بشریته. یعنی احساس میکنه این کار برگشت ما همون سرخطی که گم شده بود، دوباره اون سرخط در پیدا میشه که همون یقت و دابر الکافرینه که خدا وعده داده بود کلمت الله الاولیا لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یعنی مثل اینه که یه حسی برش میگذره ما اومدیم اینجا، این همون جایی بود که بشر یه مدتی ازش غفلت کرده بود. یعنی دوباره انگار تاریخ به قدیر برگشت، یعنی انگار همون قدیری که بنا بود امیدواری نسبت به آینده باشه و همون قدیری بنا بود که همه شرایط زمانه رو بگیره و حضرت زهرا تذکرش به جریان‌های مقابل خودشون از همین جاست که باید بنا بود یه کار دیگه بکنید، چرا از اون غفلت دارید میکنید. آوینی من احساس همین است که و یستبدل قوما غیرکم، که کتاب نمیدونم سقوط اسرائیل دیدید یا نه، سقوط اسرائیل مال همدل فتلاویه، کتاب خیلی خوبی، زحمت کشیده تمام آیاتی که پیرامون ایران وجود داره جمع کرده. یعنی من گفتم این ارادت لبنانی به ایران ماورای فقط یه قصه ایه که یعنی یه اعتقادی بنیادین ترین کار در وجودشون نسبت به ایران وجود داره. بعد سنت های استبدال که در قرآن هست، یا ایال از این آمان من یرتدم که من دینه فصوفه یعت الله به قامه، یا آخر سوره پیان برکم و این تتوله و یستبدل قومن غیرکم. از این آیات استفاده میکنه دیگه، این قومی که طول به آیات متأکیدش به ایرانه. شهید آبنی انگار اون گم شدهش رو با اومدن انقلاب اسلام، یعنی اون اسلام گم شده ای که اومده است، و احساس هم اینست که شهید آبنی ما ورای، هرچند که با شاهد این مسئله براش ایجاد میشد، اما انگار ما ورای شواهدی که دارد، اون نمیدونم حالا میتونم انتقال رو نمیدن، مثل اینه که ما بعضی یه شعر که خونده میشه این مال حافظه. یعنی انگار این همونه، همون تعبیری که میگن پیام حضرت علی علیه السلام که اومدن خلافت در دست گرفتن، گفتن آقا ما یاد نماز پیامبر اکرم افتادیم. انگار شهید آوینی یه حسی برش گذشته است که اون عهد را انگار پیدا کرده است، اون عهد برش گذشته است و به این یقینی هم داره راحت حرف میزنه، چون همونطور که خدا به قطع داره میگه که و یقطع داور المتکبرین لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون یا بولا کلام شکن، به این قطع داره حرف میزنه. بازم من احساسم اینه که ما نبندیم مسئله رو، اما این شهید آبینی دو تا بچه که بحث نگاه با آیندهش تو این متن خیلی عجیبه و خود فرهنگم خیلی فراتر از فرهنگ گرفته. انگار اونجا که مثلا میگه که سرمنشأ تحول فرهنگی است، که این فرهنگی است که همه چیز اقتصاد و هنر و سیاست و تمدن رو زیر رو خواهد کرد. یعنی چیزی ما، یعنی فرهنگ هم تری داره میپردازه بهش، این فرهنگ انگار اسم مصطلحی که ما میشناسیم نیست، میخواد بگه فرهنگ معنوی است. شاید اون کلمه معنوی یه اتفاق معنوی در تاریخ دارد روی میده، انگار اساسا همین توی متن این بود.
یه طرف دیگه هم همین صحبت که فرمودین شاید این باشه که ببینید انگار آمینی داره میگه من کاری ندارم قبول میکنین یا قبول نمیکنین، ولی بدونین با این مواجه میشین. یعنی انگار فرض کنیم مثلا به هر کدوم از ما که الان توی مثلا جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، توی زمانه انقلاب اسلامی داریم زندگی میکنیم، خب شاید با برای اون نشه که قضیه اصلا از چه قراره و چه در چه مسیری داریم پیش میریم. آوینی میگه من دارم بدون میگم که داریم چه مسیری پیش میریم، نمیدونم یه مقداری مثلا ذهنم رو اینه که فرض کنید مثل زهیر که در کنار امام حسین علیه السلام داره حرکت میکنه و بعد امام حسین توی یک دیدار بهش میگن قضیه ای که ما داریم میریم یه چیز دیگه است، حالا مثلا به هر حال روشنش میکنن که اون چیزی که شاید سالها منتظرش بودی همین الان کنار توه. انگار آوینی میخواد این حرف رو به ما بزنه که شوخی نگیریم، همون چیزی که شاید سال زم قرنها براش مثلا طی شده همینه که الان شما درش هستین و اگه نتونین اینا وقت شما ممکنه اینا خیلی ساده مثلا این چیزی که الان درش هستی یه واقعی که انگار خیلی ساده است، یه حرکته یه دست به سمت حالا مثلا فرض کنیم کربلا که خب شاید مثلا زهیر هم میگه که خب میگم حالا یه جنگ تموم میشه، انگار آوینی دوباره این جده میگه حواستون باشه این همینطوری نبود، این که یهو شاه رفت مثلا این یا این کارش رو جای باریکتر میکشه مثلا، انگار همچین حرفی رو میخواد بزنه و بدون دعوا یا آقا اصلا ما حالا اینجاست که زن مثلا قضیه هستی شناسانه میشه به تعبیری دیگه اصلا میگه که خب همینی که میبینی هم این اتفاق میفته، حالا تو هم هر جا این داستان خودت میخوای تعریف کن، میخوای برو یه گوشه ای، میخوای تعالو بیا بالا تا قضیه رو بهتر در انگار این تعالو توشه، یعنی انگار این و خب همیشه آدم همین گیره داره و یعنی همیشه انگار با آوینی میدونم حالا شاید این حس شخصیه، همیشه آدم انگار این گیره داره که میگه آخه دارید چی میگی بزنید آخه یه ذره روشن ترش کن، دلیل بیار یه چهار تا دلیل بیار که بفهمیم، اصلا انگار این دعواره همیشه هست ولی اون دعواره هم انگار نمیخواد هیچ وقت حلش بکنه، هیچ وقت نمیخواد اینا مثلا چون قضیه بالا اومدن، قضیه اینه که ما بدانیم که این حوادثی که داره در کنار ما اتفاق میفته اینها حوادث اتفاقی به معنای اینکه حالا به هر حال حالا شاه باید میرفت، به هر حال صدام مثلا نمیتونست موفق بشه مثلا، حالا اینا را آدم دیگه هی عادی و روزمرهش میکنه دیگه، این به نظر من میرسه که این کلام انگار یه همچین حالتی رو داره.
به مثل دیگه که آنو من برخودم شده مطرح بودیم که گفتیم آمینی ارتباط با مطمئن آمینی ارتباط با آمینی یه جهانی به آدم میده، این مسئله شد برام که این بحث اخیره دون بحث جهان گم شده در عالم خیال که گم شده یه بشر امروزه، این در واقع بشر امروز برای پیدا کردن حقیقت و باطن اشیا حالا اون خیال خلاقش حالا اون خیال فعالش رو گم کرده که نمیتونه حقایق رو ببینه. آوینی تو نسبت با حالا اون چیزی که با امام برقرار کرده یا اون نسبتی که تو فضای حقیقت انقلاب اسلامی داره یا حالا به تعبیری اون چیزی که جلسه اول گفتیم که همون اشراقی که به قلب امام شده رو تونسته درک کنه و تو اون فضا قرار بگیره، چطور میتونه این گم شده بشر امروز و این خیال فعال رو به بشر برگردونه که در واقع بشر بتونه به این حقیقت حالا حقیقت انقلاب اسلام بگیریم، اون چیزی که آوینی ازش حرف میزنه عصر جدید بگیریم، اون عصر توبه بشریت و این به این برگرد.
خوب فقا بحث کنیم
که به اصطلاح حالا اینجا کلام جالبی نیست ولی یه همین اشتیاقی که در فرمایش شما بود همون اشتیاقی هست که بعضی وقتا از خوندن آوینی با آدم دست میده، یعنی توجه به این که انگار ما توی دل قصه هستیم که بعدا قراری نمیشه از من، حالا کتاب های آسمانی که دیگه نزولش متوقف شده ولی اون کسانی که در اثار پیشین بودن میتونستن بگن که قرار این قضیه بیاد یعنی این مثلا تو انجیل میاد، این تو قرآن میاد. خب میتونستن بفهمن که کجا مثلا اصحاب کهف علیهم السلام اینها اون حسه مثلا است که بر همین انگار اینا در این حال در یک آگاهی و در یک مثلا مستی، حالا بگیم هوشیاری و مستی قدم برمی داشتن، ولی یه جور نبود که نفهمن کجا. یعنی انگار وقتی که بله خب این قاره کجا پیدا کردن، این کهف رو میدونستن و نمیدونستن، چون میدونستن بیرانی جواب دیگه چه قبر بشه، ولی به ترتیب اینا توی مسیری بودن که رسیدن به این کهف، هم نیمه مست و نیمه هوشیار، یعنی به دست خداوند بود که حالا مثلا از این شراب تاریخ اینا نوشیده بودن که آدم مست میکنه و بعد کارا رو باش پیش میبره. و خب این حالت این چیز خیلی خیلی عجیبیه، یعنی مثلا همین تذکر باعث میشه که اصلا ما و اصلا در معرض سوء تفاهم قرار گرفتن نیست، چون بالاخره یا خبری هست یا نیست. اگه خبری نباشه شما نمیتونی حتی از این گمان برای پیدا نمیاد، پیدا نمیشه که چه خبره، و این گمان مسبوق به این هستش که در یه چیزی قرار گرفتی. شما با حالت عادی نمیتونی که خب به خودم القا میکنم ببینم که جریان از چه قراره. این القا در وقت صورت میگیره که شما در مهد چیزی باشه، در یه خبری بیاد این چیزها این احساسات به انسان غلبه میکنه که آره واقعا ما الان مثلا تو چی هستیم. آره این حالا نمیخوام ادامهش بدم، ولی مثلا به خودی چیز کنم، ولی باز این تخلیه نمیشه، یعنی این حسی که مثلا وجود داره تخلیه نمیشه. اینکه فرمودین همون چیزی که گفتن قضیه همونه، الان رسیدیم به اصل قصه. باز فهمید واقعا کربلا بهترین مثال بود، کربلا بهترین مثال بود که الان ما با خودمون میگیم که اون شب چه گذشت این حرفا و کسانی که اون شب اونجا بودن. و بعد خب تو جبهه وضع شب عاشورا پیش اومد، یعنی دوباره اینا احساس میکردن که ما اونجاییم و بعد اونجا رو میدیدن، یعنی وسعت اونجا رو درک میکردن و بعد همون چیزی که انتظار اونها رو میکشید، یعنی حالا مثلا شما فهمیدی قصه، یعنی قواعد دراماتیک حاکم بر اون جریانات حاکم میشه دیگه، از این بعد چیزی نیستش که اتفاقی پیش بیاد و همه اینها دیگه میشن نشونه. یعنی مثلا شما مثلا که علت اینکه آوینی میتونه متاثر شه این هستش که این جریان رو از منظر داستانی ببینه. شما وقتی یه فیلم ببینی که نمیگه، میگی که خب چرا اینجوری شد، مثلا چرا اونجوری شد، میدونی که خب حساب داشته، این یا سناریو یا نوشته شده یا بر ترتیب در منظر کارگردان اتفاقی که پیش نمیاد که. اینا دیگه میدونن که هر اتفاقی داره میفته در مسیر حرکت قصه است، یعنی قرار هستش که به جایی منتهی بشه و اونها چون از این بابت مطمئنن، مثل که میگه آخرش من میدونم، یعنی میگه ببین من یه فیلمو یه بار دیدم، واقعا همون دیدیم دیگه، یعنی ما یه فیلم کربلا است مثلا تو حدودی بشه گفت یه بار دیدیمش، من میدونم آخرش چی میشه، یعنی قضیه چیز دیگه است. ولی خب ممکن است اینکه بعد از جنگ آقای هاشمی اینا بگن که خب جنگ تموم شد الحمدلله بالاخره حالا کشور بسازیم، نه این جنگ تموم نمیشه و کسانی که بخوان تمومش کنن و فکر کنن کارو مشغول میشیم به چیز دیگه ای، فکر میکنن اینکه دقیقاً تو فیلمام پر از این آدماست. تو فیلمام مثلا ما یه فیلمو میبینیم 20 دقیقه اول اتفاقی میفته، دقیقه 25 30 حرفا یه دفعه میکنن که قضیه تموم شد، تمام تماشاگرا میدونن که مگه میشه یک ساعتش مونده، خب حالا حتما این تمهیدی که اندیشیدید میپکه و یه جریانی پیش میاد، یه اتفاقی خواهد افتاد. خب اینا چه حالتی داره؟ میگه بابا من قصه رو میشناسم، حالا فرض کنید نمیدونم یه شعور ادبی انگار داره و که میگه این قصه فرق داره، قصه چیز دیگه‌ای است، حالا ممکنه چقدر نمیدونم چقدر بیخ برداره این حرفا، ولی خب این تمام بشه نیست به قول شما. آره
آب این واقعا یعنی سوال میپرسم، سوال از این جهت که سوال کرده باشه، آب اینی میخواد بنویسه، یعنی دست به قلم برش هست که بنویسد که چه بشه، یعنی نوشتنش برای چیه، یا یه حسیست مثل یه گوشهایشی که در یه تاریخ اتفاق میفته و میخواد این گوشهایش را مهمان کنه تمه را سر این گوشهایشی که هست. و اگر با این وجه نگاه کنیم، من تبدیل سوره همون جام سوره قصه اصحاب کهف، همشون با اینکه این سه تا همشون تو کهفن اما همشون هم مثل هم نیستن، چون بعضیشون میگن یه روز یه نصف روز بودیم، بعضی هم میگن خدا میدونه، یعنی پیداست همون هم که یه عده تو همون از خواب کهفن داره یه چیز دیگه میفهمن که باقی نمیفهمند. منم میگم یه اتفاقه که توش تو دلش بودیم، یه عده نمیدونن چی شد دارن میرن باهاش جلو و احساس هم نیست که آوینی از دو وجه
بازم این
آرام
باشه،
آره
که میگه
حواسی
باشه،
آره
این چیزی که توش هستیم خیلی بزرگتر از
این است که آره. اما تز امان نکه جیرمان سقیب و فکنتر بعد عالم و لک و یه چیزی اتفاق عظیمی افتاده تو داری به ظاهر قصه داری میبینی یه حوادثی داری به اتفاق میفته، اما این همون اون حقیقت هست، چون در یه من احساسم نیست که یه پیغمبریه، یه بگم مثلا همونطور که جناب محی الدین ابن عربی برایش یک کشف ایجاد میشه که برای رساندن به یه خاتمیتی باید این وجه به عهده او سپرده شده است، آبینی هم یه همچین حسی داره، وگرنه برای نمیخواد بنویسه که نوشته باشه. حالا اگه نخواد بنویسه که نوشته باشه، دوتا دست آدم با این وجه با این متن رو برمیشن. یه دست آدمایی که تو خود فضا هستن و حواسشون به فضا نیست، اینا رو میتونه با یه بعدشون حرف بزنه. دوم دست آدمایی که آدمای مغلظه نیستند و اینا رو با استدلال نه، بلکه با نشون دادن باید بهشون حرف زد. مثلا به بچه میگه که این کارو بکنی میخوری زمین، میخوری زمین، بعد میگه که نه، که خب برو تو، من که دارم میبینم میخوری زمین. این میره میخوره زمین، وقتی میخوره زمین میگه عجب حرفی بابامو زد، عجب حرفی فلانی به ما زد، چی به ما گفت این حرف. انگار خود قرآن هم داره همین میگه، میگه که آقا میاد یلقی الشیطان و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیت فینسخ ما یلقی الشیطان. خب القا که تو افتاد، یه دست رو محکم میکنه، یه در رو قاسیت قلوب رو مشخص میکنه، یه در رو مریض القلب رو مشخص میکنه، یه به او طول علما رو که ان الحق من ربهم حالا فیومن ایمان میاره، احساس پیدا کنه میدونن. یعنی ما الان یه نسل داریم اما هنوز ایمان نشدیم، آوینی توی مرز دوارد ایمان کردنه. یعنی یه نسلی رو باشو برو هستیم که باید تصدیق کنه، اگه ایمان تصدیق قلبیه باید بگه ببین شد. مثل آقا مازر افرین اون موقع که سوری اتفاق میفتد میگه که خب هم آقای قاسم و هم سردار همدانی و هم سید حسن نصرالله، آقا همه چی تموم شد، آقا فهمید آقای بشار اسد میماند باید هم بماند، برید واسید کارت نرو کن. این از اون جهته وقتی میموند، حالا به نظر من این تصدیقی که حاج قاسم الان میکند، از تصدیقی سید حسن نصرالله میکنه، غیر از اون تصدیق اولیش است که داشت که میگو آقا خدا کمکمون میکند تو جای مختلف، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، بوده کمکم کرد، یه چیزی دیگه است. من این به خاطر میگم این متن انگار کهنه نمیشد، یعنی هر روز یه وجهی از اون حقیقت رو هی به خاطر همون جنس قرآنی که داشته باشیم، که قرآن انگار کل یامون هو فی شأنه، با همون شأنه تاریخش دوباره داره حرف میزنه. امروز ما با یه ساعتی روبرو میشیم، این نسلی که قبل اینو میخوند شاید با یه ساعتی روبرو بود و تصدیق میکرد، الانم ما با یه وجهی هستیم، دوباره میریم جلوتره و بعد دوباره اتفاق جدید که میفته دوباره ما تصدیق میکنیم. یعنی ما وجهمون سیاسی نبود، در صورتی راست میگه ما تا انگار پیداست ما تا جنگیم یا بعد از جنگیم، فقط وجه سیاسی هست، انگار داریم تو گام دوم داریم وارد یه وجه دیگه ای میشیم. یعنی از وجه سیاسی دیگه ما دیگه دنبال اثبات سیاسی خودم تو جهان نیستیم، دنبال یه مرحله دیگه از اثبات، مثلا ما پشتوانه یه علمیمون رو میخوایم بر جهان دیگه، سیطره خودمون بر جهان، اصل جدیدمون با انقلاب اسلامی معنا کنیم. احساس می‌کنم این همین وجه رو اگر نگاه کنیم می‌کنم باب خوب باشه. آقا دانش شریف تو
بحث عصر جدید، میگن عصر جدید برمیان در ادامه میگن که عهد ال است، یعنی انسان برگرده به اون عهد ال است و به اون پیمانی که از اول بسته و طالب اون راه بوده بیاد و با قول بزنگه، نه فقط با دندان قول، با تمام پیکرش، با فکرش، با چنگارش. و ما الان توی انقلاب اسلامی توی این 40 سال که میبینیم با این لنگ و لنگ اومدن امون هم چنگارمون در اقصان و قادی جمعان پهن کردیم، تونستیم حیات خلوتشون ازشون بگیریم، هم با فکرشون یعنی متفکرینشون رو ما حرف ما حساب میکنن، ما رو موانی کسی میدونن که حرف برای گفتن داریم تو جهان، هم تو بحثی نظامی و صنعتی و اینا. حالا اشاره که گامی دو گامی دیگه گامی باشی که انشاءالله بهتر به زبور برسته.
میخواید من یه پیشنهاد دارم، این توی همین کانال سرچشمه این آقای خوش لفظ با حضرت آقای صحبتی دارم، رفقا دارن اول، حالا من عرایزی دارم اینا بیارین تا جمله آخر آقا، خیلی عجیبه. حالا نه نه خود صحبت هست، یعنی تو ویدیوش بیارین، یعنی نه اون اونجا بله آره که خوش لفظ میگه آقا کمک ما کن، من میخوام این متن باشه که میگن خیلی بیش از اینا حرف میتونه توش باشه. حالا من یه عرضی دارم، حالا تا این میاد ببینیم، شما در مورد تفاوت امیرالمومنین با خلفا تو چی میبینید؟ یقینا هر دوشون پیغمبر رو پیغمبر میدونن، این حرفا رو بزن کنار، یعنی یقینا خلیفه اول و دوم و سوم پیامبر پیامبر میدونن، وحی یا قبول دارن، امیرالمومنین هم قبول دارن. ببینید آیا جز نیست که اونا میان به عنوان یه ایدهی که باید بهش باور داشته باشند سخن پیامبر میگیرن؟ امیرالمومنین به دلیلی که خواهم گفت حس میکند باید که در روحی که پیامبر عطا کرده خودش قرار بده. حالا دلیلم اینه، آیا جملات امیرالمومنین تو نهج البلاغه خودتون بگون از چه جنسی است؟ از جنسی آدم اندیشمنده است، یعنی یه ایده را باور داره، داره گزارش میده، مثلا مثل یه فلان دانشمند متکلم، مطمئنا این نیست. جنس سخنای امیرالمومنین نشون میده که علی حس حضور اسلامی که محمد صلوات الله علیه و آله طرح کرده است را یافته است. حالا میخوایم این جمله را تا اینجا، من این جمله من همینجا متوقف میکنم تا نگاه رهبری را در نسبت با جهان آینده، حرف ما این است اینجا آیان جناب آوینی داره میگه که عملا آینده ما چه آینده است و کلمات عجیب داره، و اگر ما این غفلت از این بشه حتما سرنوشت خودمون در انقلاب اسلامی سرنوشت وهابیای انقلاب اسلامی است. ما دقیقاً آینده در انقلاب اسلامی هم همون رقما داریم، یا بچه‌هایی که متوجه میشن که باید در تاریخ امام خمینی وارد شد. جمله اون هفته را خیلی جمله قشنگی بود، به سطح تاریخی انسان در وجود مردی چون حضرت امام خمینی برای من کافی بود تا باور کنم که عصر تمدن غرب سپری شده است، که بحثم شد الحمدلله. نمیگم به قول آقای نجات بخش، این گفتن و نگفتن است، مثل هر حقیقتی ما که نمیتونیم مالک این جمله بشیم، این جمله اینقدر گنده است و گسترده است که صاحبش ما نمیشیم، اما میتونیم بهش نگاه کنیم. حالا دوباره برمیگردم، پس من حرفم رو همینجا نگه میدارم، جمله حضرت آقا رو یه جوری بزرگ درش بذاریم که همه گوش بلند بذارید که عجیب است. آره همین است، همین جمله خیلی عجیب است خودش. آقای خوش لفظ بنده خدا مثل من و شما، ولی نگاه رهبری را دو تا نگاه، خیلی من شوک میکنم که رهبر ما اینجوری فکر میکنه نسبت به انقلاب اسلامی. ممکن است بگوین که همه که به ناغیری این است، آره بله ما گوش میدیم. خب نه هم تموم میشن،
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید
طبیعی،
اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سوتند و قلت. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره، این حوادث اگر نبود باید تعجب میکرد. این انقلاب یه چیز عجیبی،
این چیزی
حتی شما هم که رفتید تو دلش و اون دید کار کردیم، هنوز به اون اعماق و ریزکاریاش نرسیدید، ما که بیشتر از شما نرسیدیم. خیلی این انقلاب چیز عجیب،
این آره دقت کن،
حالا ها درد سر برای اربابای دنیا در سرها خواهد دارد.
من حالا عرضم اتفاق هم جد. این حس رهبری را ببینید، میخوایم ببینیم که آقا داره آموخته های امام خمینی را فکر میکنه در قبول کرده است و دارد میگه، یا یه حسیست که این انقلاب اسلامی اگه کسی بیاد توش، حالا مثال طور نیست، نه من حتی عرض کردم یکی دیشب گفت که خب از کجا انقلاب آیندش متزلزل باشه، گفتم ما قسم نخوردیم، ولی ما در صدر اسلام علی انقلاب خانه نشین شد، ما در انقلاب خودمون علی انقلاب که حس حضور انقلاب داره خانه نشین نیست، این نشون میده قدم هامون جلوتر از صدر اسلام است. حالا این طرحه، ولی اولی عرضم همینه که اینکه آدم خوشحال میشه ببینید رهبر انقلاب شواهد نشون میده که عمق حضور انقلاب را با جان خودش دارد نیابه دا تبیین میکنه دا تفسیر میکنه. و حالا آره میخوام بگم شما در نسبت خلفا با امیرالمومنین هم همین هست دیگه. امیرالمومنین خب شما اینجا حالا چقدر اساسی گفتنای آقا رهبری را تصدیق میکنید یا به حکم تعارف که نداریم به حکم اینشه ایشون ولی فقیه است و واجب الاطاعت میپذیرید، خودتون میدونید شما اگه بپذیرید خطر ریزش براتون هست، حضور در تاریخی ندارید که بتونید جانتون رو با این یکی بکنید. حالا اینا طرح موضوعست، میخوانیم خمیدیم آوینه از چه جنسی است که عرایزمم همین جاست که پس عملا شما میرسید به این که چه قرآن چه کلام رهبری چه سخن آوینی تذکر حساب میشه. شون دارین که میفرماد اولل الباب، اولل الباب لبا میدونین یعنی چه دیگه، بی خودی معنی میکنه عقل و اینا، نه لب یعنی جان انسان، اولل الباب یعنی اون عمیق‌ترین نحوه بودن. میگه که این یه تذکریست برای اولل الباب، تازه تذکر نه تعلیم، چی بهت واجه دیگه به این دهتر از این پیش نمیاد. حالا نتیجه که میخوام بگیرم، آره شما خودتونم مثالی که برای آقای زدین که شعرا روح تاریخشون رو گذاشت دست خودشون، اصلا نمیتونه شعر نگه، یعنی واقعا آوینی میتونه هیچی بگه؟ نمیتونه، اصلا دست خود اینا رو که بلدین. خب من حالا با این مقدمه اجازه بدین منم یه بار این متن رو بخونم ببینیم میتونیم آره همین متنی که داشتیم که شواهد خیلی هست، اما حالا از اینجا شروع میکنیم که ایشون میفرماد که انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر جدیدی در کره زمین است. نمیدونم این آخرین سخنرانی تحلیلگر بی بی سی بود، خیلی عجیب بود، گفت که انقلاب اسلامی آینده ترامپ را به خودش گره زده. خیلی من نمیخوام وارد این نحوه بودن بشم، اما بالاخره چرا همچی شده؟ باز این صحبت پریروز ماکرون است توی اگر این جایش عبدالله شهبازی کانال داره دیگه، این جمله‌اش رو ترجمه کرده ماکرون تو همین جلسه که آقای ترامپ هم نشستنده اینا، یه تیکشه ببینید، ما شاهد پایان هژمونی غرب بر جهان هستیم. ماکرون داره میگه ده نه منو، غربی ها مرتکب اشتباهاتی شده اند، برخی تصمیمات و اقدامات غلط از سوی ایالات متحده اتخاذ شده. ترامپ هم نشسته. امروز واقعیات ژئوپلیتیک تغییر کرده، امروز با ظهور قدرت‌های جدیدی روبرو هستیم که آنها را دست کم گرفته ایم. در بعد شروع میکنه مثال خیلی خوب میزنه، بعد میگه که من میخواستم همین تیکر بخونم، چیزهای خیلی خوبی داره، اصلا کل بحثش هست که ماکرون و والرشتین، من نمیدونم این والرشتین دیگه، 10 سال پیش والرشتین یه بحثایی کرده است، بعد صحبتایی میکنه. حالا چی درست میخونم؟
پایان غرب
یه صحبت. بله میگم، یعنی که میگه حتی دلار مسئله میشه. حالا عرض من اینجاست، این جهان جدید رفقا حاضرند روش فکر کنند که ما درش قرار میگیریم یا ما ازش آگاه میشیم. مثلا شما این آیه را حتما شنیدین دیگه، یا من ندعو کل اناسن به امامه، خیلی دلم میخواد بعدن آفش کنی. ببینین نمیگه هر کسا بر اساس اعمالش میخونیم، تو میگه آقا امامت کیست؟ امام یعنی چه؟ یعنی آیکون، صورت متجسم یافته یه شخصیت آرمانی ما. امام ما در اماممون مستقرق میشیم، ذوب میشیم، اما با استادمون هیچ وقت ذوب نمیشیم که یاد میگیریم یا میپذیریم یا نمیپذیریم. میگه نه، ما تو را با استادت و اعمالت نمیخونیم، اون هر کس رو با امامش میخونیم. یعنی هر کس نحوه بودنش قیامت بر اساس شخصیت آرمانیست که حس کرده امامو حس کرده. اینجاست که با جمله انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر جدیدی است در کره زمین که دیر یا زود آثار تحقق آن را در جهان آینده خواهیم دید. این انقلاب صرف اینجاش خیلی جالبه، ببینین یه روحی میارد که بلدین شما، با یه روحی درگیر میشه. تذکر خوبی میده که سیاسی که نیست که، و تکرار نکنم عرایزم اینجا، فقط متن میخونیم با هم بازن. میفرماد که انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر فرهنگی جدیدی در عالم و سرمنشأ تحولی فرهنگی است که در آینده بنیان همه چیز را از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن زیر رو خواهد کرد و طرحی نو در خواهد افکند. بحثمون است با هم. یعنی شما قبول دارین تنها در شرایطی امروز درست زندگی میکنین که در آینده زندگی کنین، یعنی مأوای امروز شما رو آینده تعیین میکنه. برای همینم حرف من نیست، کسانی که امروز در غرب حرفای متفکرها این است که ما هیچ آینده‌ای برای خودمون حس نمی‌کنیم. یعنی حالا اونا که عیاشی میکنن که عیاشی میکنن، بیچاره متفکران حرفشون این است که ما برای آینده غرب هیچ فکری نداریم. اینجا عمل مکرون داره زمان بسته میخواه که بابا بیان یه فکری بکنیم، غرب الان بی آینده داره میشه. یعنی یه زمانی متفکرها میگفتن، سیاسیون دارن میگن این جمله را، من براش تاریخش هم دیگه میدونی که 5 شهریور 98 داره میگه که ما هژمونی غربمون دارد که به هم میخوره. خب من حالا حرفم اینجاست، شما کجایید؟ خب شمایی که آوینی بدون متوزه، آوینی داره میگه که انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر فرهنگی جدید است. نمیدونم شما با این محافل اصلاح طلبی با این عنوان، حالا من نمیخوام طرف مقابلش رو بگه، اما محفل خودشون میگن اصلاح طلب ها، الان هم جریانش نمیدین، بنده دنبال میکنم صحبت نمیدین، به شدت نسبت به آینده مایوس. وقت چرا رفقا؟ برای این که برای انقلاب، خوب دقت کنید، این عرض من مالی یکی از متفکر هست، میگه چون جریان سیاسیون انقلاب اسلامی آیندهی برای انقلاب نتونستن بشناسن، گرفتار چی میگیم؟ الیناسیون شدن. یعنی چپ ما میدونی که چپ سادگی و انقلابی اینا بودن، بدترین جبهه ای شد است که یه روزی به نابود است که پیشتاز باشه. میگه علتش اینست که اینا آیندهی که باید با انقلاب اسلامی دنبال میکردن کدر شد، کرباسچی شدن. بنده به رفقا گاهی میگم این آیه میخواد بگه نکرباسچی، نکرباسچی، نه بهزاد نبوی، چی بهتر از این ندارم برا گفتن. یعنی شما بشینید مطالعه کنید ببینید اینا در چه وضعی هست. خب ما در چه وضعی؟ اصلاح طلب و اصولگرایی اینجا هیچی نداره. اگر کسی تو این تاریخ آیندهی به نام انقلاب اسلامی را نشناسه، دیگه آیندهی نیست الا اینکه همین کاری که ترامپ اینا میکنه. حالا اینا حرف منه. خب ریشه همه تحولات ظاهری فردی و اجتماعی در تحولات اعتقادی است، اینا هممون قبول داریم. به همین علت است که حقیر با یقین کامل و با اطمینانی این چنین درباره آینده جهان سخن میگم. صحبت حضرت آقا را برای همین گفتم ملاک ببینید ایشون چی حس میکنه که میگه نه این آینده عجیبی است و دردسرهای بزرگی هم درست میکنه. حالا دوباره صحبت ما اینه که ما تو این جلسه با ارتباط با آقای آوینی حق داریم از این زاویه به آینده نگاه کنیم. بالاخره اینه که دنیای مدرن آینده را این میدونه که برای صندوق پول بچه هاتون را زیاد کنید، پس انداز بکنید آینده. این آینده ها آینده نیست،
آینده حضور شماست در یه تاریخی که از حالاتون محروم نشید. دوباره تکرار منه ببینید، یعنی اگه شما خواستید از حالا محروم نشید، باید یه آینده درستی را پیدا کنید، آینده‌ای که خدا در مقابل ما قرار داده است. بعد می‌فرماید چرا که اکنون امت مسلمان بار دیگر به پیمان نخستین خیش با آفریدگار جهان بازگشته است. من همین جا می‌خوام سوء استفاده کنم. این آقای اسدالله رحمانزاده، خوبه که سرچ کنید چیزش، اخیراً اومده است ایران، ایشون استاد کالج کانتر آکاستا در آمریکاست. اسدالله رحمانزاده 3-4 تا مقاله خوبی نوشته است، جامعه شناس هم هست. من این جملش ها میارم ببینید که میشه روش فکر کرد. جملش این است: هیچ تجربه ای از خداوند تجربه ایمان را به ما نشون نمیده. یه بحث خوبی است، من نمیخوام واردش بشم، خیلی حرف درستیه. با تجربه ایمان را باید با تصدیق حس حضورتون نسبت به خدا بیابین، با کتاب و درس این را من کار ندارم. بعد ایشون میفرماد که پایان اینش هم من نمیخوام بخونم. بله، از این ایشون میگه که جهان نیچه‌ای که جهان نیهیلیسم است مرده است. جملش این است دیگه، در میگه که در مقاله یه اشکالی به آقای دکتر عبدالکریمی میگیره. بعد که آقای دکتر عبدالکریمی میگه که جهان ما جهان نیچه‌ای است و خداوند در جهان نیچه‌ای مرده است، ایشون میگه که جهان نیچه‌ای که جهان نیهیلیسم است مرده است. آقای دیگر اینا هم خوب کار کرده است آقای رحمانزاده، و معتقد است سکولاریسم و نیهیلیسم به پایان خط خود رسیدن. درست عکس بحثایی که ما عموما میکنیم. یعنی در این زمان، این جمله شو نگاه کنید، نه تنها امر دینی غیر ممکن نیست، بلکه امر غیر دینی و سکولار غیر ممکن شده است. براستیم با هم بحث میکنیم و از این به بعد جبهه این دیگه به عرض منه، عرض من همین جاست. آیا بشر در چه احوالاتی است؟ آیا میتونه به ادامه خودش در این بی آیندگی زندگی کنه؟ یا دیگه زندگی برش تلخ شده است؟ اگه تلخ شده است، انقلاب اسلامی به قرائت آوینی خیلی حرف داره. شما گفتید محی الدین، منم قبول دارم، ولی الان معتقدم ببینید، آره محی الدین الان در مجامع ما خیلی گوش بهش داده نمیشه، ولی خیلی حرفای بزرگ داره. الان آوینی انگار از محی الدین هم بزرگتر داره به ما حرف میزنه، در واقع همون حرفا رو میزنه، اما با روحی که تاریخ ما حس میکنه. میمونه که شما روی کرده دونه دوباره باید درست کنم، مگه شما بخند محی الدین رو بخونین با استدلال میخونین؟ محی الدین حرفش نیست لا رای بفی حتما میشه. تو باید همون که میگن شاعر که هیچ وقت دلیل نمیاره، که شاعر میگه این افق است، یا تو خودت هم آهنگ میکنی یا عقب میفتی. اینجا بود که عرض من هست که حالا با این دید جمله رو ادامه بدیم. و این عهد، پس این که میگه بازگشت به عهد الست، یعنی بشر، اینا خود جای دیگه هم آبینه، میگه بشر در تجربه تاریخیش معلوم کرد که اون چه که مدرنیته جلوش گذاشت به حوائجش نرسید. ما باید اینا را تبیین کنیم براش. خورشیدی تازه را در آسمان تاریخ متولد ساخته است که نور آن سراسر جهان را در خواهد نوردید. خب اینجا ما باید بحث کنیم واقعا این طور است یا خوشخیالی است. بدین دست تحلیلگرای بی بی سی، نه بدین دست تحلیلگرا خودمون، حتما نیم پذیرید حرف آوینی را. بدین دست یا حضور تاریخی خود دنیا، ولله ملک و سماوات و الارض و سلام، یعنی نظام الهی حسشا میگه. اما یه وقت با باورهادون زندگی میکنید، مطمئن باشید جبههی که توحید است و روبروش هم جبهه کفر است، حتما جبهه توفیق شکست نمیخوره. بخند بالانس قضیه همینه دیگه، بالانسی میخوندین چقدر خوبی، ببینین دشمنتون چقدر بد است. این حرف منو میتونین متافیزیکی بگیرین یا اخلاقی بگیرین، ولی خود من اینا اینجور نمیخوام بگم. من میخوام بگم ما میتونیم یه همچه حسی داشته باشیم که گویا شور شعف مقابله با کفر حقیقت ما شده است. و این حقیقت رو باید به هم دیگه تذکر بدیم. آوین اومد است این کارو بکن، ببخشید
من هم قبر ترانه مقدم هستم وصیت شدی. من تشنه میگه عاشق، من تشنه مبارزه با صهیونیست
هستم. حقیقت ما شده است، ما باید به هم دیگه متذکر بشیم. شاید همین جلسه هم همین کار ازش بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برای آینده حرف میزنیم، باز واقعا باید یک آینده حقیقی باشه، به این معنی که ما متوجه باشیم که یه چیز دیگه است. اینقدر باید متوجه یه چیز دیگه بودنش باشیم که ما همیشه آخرستن هر جوری هر کاریمونم بکنه انگار واقعا متوجه یه چیز دیگه بودن آینده نمیشیم. در یه حدی از قابل پیش بینی توسط یک فردای انتظایی مثلا تو ذهنمون هست، یه تصوری ممکنه وجود داشته باشه درباره آینده. ما میگم اگر بگیم آینده یه چیز دیگه است، خدای آینده که اصلا الله، در واقع الله خدای آینده است، به این معنی خدای آینده است که بگیم لا اله الا الله. ولی تو مثلا تصور عادیمون ترجمه میکنیم که حالا ببخشید من مصدقه میشم از این اپوزیت و وظیفه شما تویری ما را کاری به چیز نداریم، خیلی عالی مونید، ولی انگاری ترجمه میکنیم که خب غیر از خدا خدایی نیست. در حالی که حالا همونجوری که فکر کنم یه بار خیلی وقت پیش شنیدم از خودتون تو هم جلسات تفسیر که واقعا این لا اله کفره، یعنی انگار این باید این کفر رو بیازماییم. به این معنی که نه خیلی تصور نکنین که یه خدایی هست و بعد به همون تکیه میدین و این حرفا، باید متوجه باشین که الله یه چیز دیگه است. من که میگم الله آینده یه چیز دیگه است و الله هم یه چیز دیگه است، به حدی ما از مثلا الله بهش از قفلت میکنیم ازش که بعد همیشه اشتباهش میگیریم به چیزی در حدی که حالا آدمای عادی بیشکش. فرض فرمایید که آیا نمیشه گفتش که حضرت زکریا رو حضرت مریم سلام الله علیها متوجه و متذکر الله کردن؟ یعنی وقتی گفتن اینا از کجا، من خواهیم توی انقلاب ممکنه همچین چیزی مد نظر باشه یا در آینده اینجوری براه میرسه که خب انگار حضرت زکریا از الله نگم قفلت کرده، خب یا جسارت نشه، ولی بالاخره گفتن که مگه خب چیز دیگه
اینقدر حساب نمیکرد رو خدا
مثلا. آره اینکه اصلا میشه الله اینه دیگه.
آره
ما حالا ان رو هی تو فارس ترجمه کنیم همانا، ولی انگار میخواد بگه که ان معنیش اینجا مثلا ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب
فقط.
آره که آره هم فقط همین که اصلا خب خدا اینه. یعنی مثلا شما ما حضرت خدا رو قبول داشت دیگه، بالاخره حضرت زکریا خدا رو قبول داشت، ولی خدای رو قبول نداشت که بیاد درو باز کنه ببینه اینا اینجاست. ما تو انقلاب قضیه اینجاست، اون اللهی که مثلا آبینی میبینه. و خب یه چیزی که اینجا پیچیده میشه قضیه این هستش که به غیر حساب با مثلا یهویی فرقش چیه. میخوام بگم نگفتش که جریان چیست، چون قرار نیست از مثلا بگیم مداخله خیلی ناشیانه خدا در صحنه تاریخ. خدا میگه که علارغم اینکه هیچ چی رو حساب نیست چون وقت زیادی باقی نمونده دیگه اون زمانو میارم قرار درست میکنه، اینجوری که مسخره است. ببین بخوام بگم که این قصه قابل قبول نیست. همون چیزی که شما فرمودین به معنی که داستانی هست، حسن داستان چیست؟ یعنی مثلا داستان انقلاب پر از محاسنه. فرض کنید مثلا حالا جریان حضرت شهید حجازی، حضرت حجازی رحمت الله علیه واقعا یک بعد دراماتیک بی‌نظیر و فوق تصوری داشت، از این جهت که قصه‌اش نه از اون جایی که مثلا از تاریخ مثلا نمیتونم رسیدن پلیسا، دیدی بعضی وقتا تو فیلم‌ها اینقدر طولش میدن که پلیسا برسن، نه از طریق این که خود داعشی ها میخواستن ایشون رو نابود کنن، این کاملا دراماتیک نابود کنن. خداوند نرفت مثلا دست بذاره روی چیزی که حالا بله مثلا رهبادای جمهوری اسلامی اونجا رو بمباران میکنن یا نشاط یه برترتیب، نه اینا گفتن ما فیلمش رو و عکسش رو میگیریم تا اینا رو له کنیم. بعد از طریق همین طریق عزیز شد این چهت مثلا بگیم آینده. خب یه غیره بوچه حساب ما میمونیم توش که آخه مثلا چجوری شد، این از کجا اومد، این حجاجی از کجا اومد، ولی خب خداوند بی حساب میده. حالا اگه بشه مثلا یه جوری رسید به که بی حساب، یعنی حالا بی حساب کلمه چیز اما من غیر لا یحتسب، من غیر لا یحتسب، یا فرض کنید که همون به غیر حساب، این فرقش با چیز چیه؟ فرقش با مثلا چشم بندی چیه؟ یعنی با عجیم عجیل آتر عجیل چیه؟ مثلا همین حالت، چون بعضی ممکنه مثلا بگن که اینا دلشون رو خوش کردن، خب مثلا نشستن دور هم دیگه، یا اینکه اصلا ما فکر کنیم دل بستن به انقلاب عبارت است از چیز، عبارت است از لو رفتن نتیجه، یعنی کلید نهایی لو رفته. ما میدونم یعنی مثلا یه برنامه تلویزیون هست تو قرعه کشی حرفا دارن. اینجوری نیست، اینکه تگی تو انقلابان اینکه مثلا رانت اطلاعاتی ندارن که طرف آینده مثلا طرف خدا که ما میدونیم که حالا قضیه اینه هر چی میخواد بشه. چیزی به قول شما اصلا اطلاعات نیست. یعنی از اون طریقم لو نمیره آینده. این چه جوریه؟ یعنی اینو چه جوری میشه داد؟ چون بالاخره یه بعد یه فرقی باشه در اینجا بین حضرت مریم سلام الله علیه و حضرت زکریا و قرار است در یه همچین فاصله باور نکردنی پیش بیاد. نه در این حد که مثلا یه ادعا رو قبول دارن یه خدا رو قبول ندارن. اونایی که همشون خدا رو قبول دارن به قول شما خلفایی که پیغمبر رو قبول داشتن و به احکام قبول داشتن به قول شما با امیرالمومنین علیه السلام فرقشون اونجوری بود. حالا جنازه بلند میگم زکریا و مریم تفاوتشون در
بله تشبیه
ولی به ترتیب این که خدا رو قبول داشت ولی توی اون دقیقا شاید بگیم همین بچه چون بعدش میگن که از زکریا رو پس خدا یحیی سلام الله علیه رو گرفت. درسته اینجوری به خودش شاید میگفته نمیدونم مثلا میگفته که خب خدایا میخوای به ما بدی اینجوری است انگار اون وقته که هر چی توی این انقلاب بخوای میگیری. یعنی اگه متوجه باشه که خدا بی حساب میده نه این حساب به معنی که بی حساب کتاب میده نمیدونم واقعا چیه ولی حالا بهش این همون انتظار است انگار طلب هم چیزی نداشت. یعنی مثلا میگفتش که راضی ام به رضای خدا چرا در این حد ها نمیدونم
زکریا حساب کرد گفت من که
پیرم زنم از عقیم
آخره
همه حساب رو من میکنی
وقتی تازه هم میگفتش که خب خدا اینجوری خواسته. حالا نگاهی وقتا اونجوری ممکنه
خیلی چوب بحث به نظرم ختام و مسک شد. این همین که میگی ما دو تا جریان داریم که اگه تو این دو تا جریان بمونیم هیچ وقت آینده‌ای که دنبالش پیدا بشه ظهور نمیکنه. یا آینده همینه که روشن فکرای ما میخوان ادامه بدن خودشونو با غرب دیدین که بمب. یه آینده داریم که مذهبیای سنتی ما میخوان در گذشته تاریخی خودشونو ادامه بدن. گذشته واقعا توان این هویت جدید ما را نداره. به همون زبان که ما در مواجهه با غرب انقلاب اسلامی را ظهور داریم و ما غرب را عقل میدونیم. ما دو تا چیز برای غرب قائلیم به نام آزادی و عقل تکنیک. ما در مواجهه با این حالا یا میشیم ترکیه که اومدیم خودمون را تسلیم کردیم یا مثلا فرار کردیم نمیدونم کجا رو بگم که فرار کرده باشد از قهر. خب آیا اگه ما بیایم بپذیریم که ما جهانی هستیم بین این دوتا جهان همون بحثایی که قبلا هم داشتیم خب اینو تبیین کنیم جهانی که در عین هویت قدسی و افق معنوی و تعریف انسان به معنای جدید در این تاریخ میخواد خودشو حاضر کنه و این غیر این خب نمونش حضرت امام آقا اینا که فرار نکردن از این علم ولی یاد نیست مثلا شمران در نظر بگیریم. شمران آقا مثلا یه مثال زدن بنده مثال اینجور میزنم که شمران عقلش تکنیکیست اما قلبش ایمانی و ما میتونیم اینجوری زندگی کنیم. عکسش بده وا یعنی عکسش این خر مقدسان که قلبشون کفره ولی عقلشون حسابی میخوان اعمال درست رعایت کنن ولی قلب ندارن. اصلا نمیدونه برای چی این کارو بکنه. حضور خدا با یافتن خودشا در آغوش خدا سرش نمیشه. اینا سر حالا اینا این که میگم باب خوبی باشد حتما همین طورست. اگه ما نتونیم جهانی بین دو جهان را در انقلاب اسلام تعبیر آوینی خب مگه همین نیست؟ آوینی که نمیخواد ما رو فرار بده از دنیای مدرن که اصلا جنسش اینست نقد مدرنیته میکنه نه حذف مدرنیته. خب این باب خوبی را باز میکنه که پس اگه اشکال بکنن که پس آخه اینا که میگن نمیشه کدوم نمیشه ما غیر ممکن است بتونیم غربی بشیم. روشن فکرها بی خودی دارن معطل میکنن به قول آقای دکتر داوری 200 سال از میخوایم غربی بشیم نمیشه. مرتجه اینم که اصلا نمیتونن ادامه اسلام هم از دست میره. پس بنابراین ما حتما در اینکه آینده ما چه آینده ایست آینده ایست که هویت قدسی در جهان جدید معلومه است اجماع خیلی داره بر همین هم نیم شکستا و پیروزی ها مثلا بنده خدا آقای احمد نژاد میاد حالا مثال این نمیتونه چه در این تاریخ خودش را درست معنی کنه ضعفایی که براش هست. از اون ور دولت آقای روحانی میاد خب اینم نمیتونه یعنی هیچ کدوم اینا تو انقلاب اسلامی خودشون رو معنا نکردن. نمیخوام حالا حرف مثالمو خیلی استاندارد بگیرید خود من نمیدونم حتما مستحضر هستم من عرضم این بود که آقای احمدی نژاد تاریخ خود را گم کرد. یه بحث اجمالی هم هست. آقای روحانی اینا که خیلی بیشتر گم کرده اصلا، ولی ما انقلاب اسلامی را حتما میبینید ماورای اینا حاضر میدونیم. نمونه اخیرش حالا وقت دونه نگیرم، بالاخره چی به این آقای ظریف چیه مکرون گذشت که بعد بنده خود آقای روحانی اومد گفت ما با هر کس برای منافع ایران صحبت می‌کنی، فردا دید که چرا عوض کرد حرفشه که نخیر باید ترامپ توبه کنه ده اینا. این حرف با اون حرف 100% دوتاست. چرا روح انقلاب اسلامی غلبه دارد بر شخصیت های اینا؟ اینا فکر میکنن میتونه، حالا یکی گفت آقا در رهبر دعواش کرده اینا، هرچی هست ما در جهانی زندگی میکنیم بین دو جهان، به این معنا که تاریخ ما حتما ادامه دارد، آینده ما یه آینده دیگه است، به شرطی که مواظب باشیم که نمیتونیم دنیای مدرنا تماما با خودمون یگانه کنیم، نگذشته را. حالا اینا بحث میخواد.
انشاءالله تکمیل این صحبت باشه. اینکه به اصطلاح تو صحبت بود که این آینده رو نمیشه انگار همیشه از سر حیرت ما باشی جورایی مواجهیم مثلا، و این به غیر حساب من اینطوری به ذهنم میرسه که این کاری که هرچند کوچک تا الان انجام میدی این را حواست باشه که ساده نگیری. این شاید مثلا معنای اون حالا به غیر حساب باشه، چون خیلی وقتا اینقدر در واقع ما خودمون این رو مثلا اینقدر فضا رو ما سنگین میشه که همین رو هیچی میگیریم، انگار مثل قصه حضرت موسی است توی بیابان که میگه من برم اینجا یه شعله‌ای بیارم، و توی این آوردن مثلا این شعله قضیه میشه پیامبری. انگار این چیزی که توی انقلاب هست یه همچی معنایی داره که اصلا نمیشه با حساب کتاب، این معنا نیست. و از اون طرف هم انگار میگه که تو همین کار رو انجام بده، همین کاری که باید انجام بدی، فکر نکن یه جوری دیگه، موضوع همینه که این قدم هایی که برمیداری، این قدم ها قدم هایی که تاریخ رو باز میکنه، راه رو باز میکنه،
با حساب گذشتی که میخوایی جلو بری بله. به جایی نمیرسی، یه چیز جدیده به غیر حساب. حسابا بگیرم اون آیتم ها رو بله. کنایی گذشته آیکونه گذشته ما رو زمین گیر میکنه، یا ادامه یا غرب است یا گذشته ما، هیچ که دوینا نیست. قشنگ از این بابی که ایشون با کرد از ابتکاری خودتون بود. خب دیگه اگه رسول الله علی محمد و آل محمد، خدا بینی رو رحمت کنه که ما رو دور هم جمع